تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
وقت بخیر همراهان عزیز رادیو سهران، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی پرچم دار باشید.
در مسیر اندیشه های روشن
ما اساسمون میخواییم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد.
در سایه سار ولایت،
راز ماندگاری این انقلاب اتکای به ایمان هاست، اتکای به خداست. دست من و امثال من نیست این چیزها، دلها دست خداست. اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدایی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند.
رو به سمت نور هدایت، دل سپرده به پرچم دار. پرچم دار. گروهی از جوانان به حسینیه امام خمینی آمده بودند تا با مقام معظم رهبری دیدار کنند. آنجا صحبت از خیلی موضوعات شد و مخصوصاً این که چگونه میتوانیم معنای واقعی انقلاب اسلامی را جدا از تحریفهایش درک کنیم. پیشنهاد آیت الله خامنه ای یک چیز بود.
به جوانها توصیه میکنم وصیت‌نامه امام را بخوانید. شما امام را ندیدید، اما امام مجسم در همین وصیت‌نامه است، مجسم در همین بیانات و گفتارهاست. همین هاست، اون امامی که توانست دنیا رو تکان بده. محتوای امام همین چیزایی است که تو این وصیت‌نامه و اینا هست. نمیشه امام رو تأویل کرد، نمیشه امام رو برخلاف اونچه که بود معنا کرد. حرفای او موجوده.
از نظر آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی آغاز مسیری بود که میخواست عزت را به ایران برگرداند. به عبارتی چکیده اندیشه امام خمینی آن بود که از مسیری که پهلوی میرفت شاید یک توسعه عادی بیرون میآمد، اما ایران هیچگاه یک کشور پیشرو و با عزت در منطقه و جهان نمیشد.
من اون روز به جمعی از جوانهای علمی و نخبه‌ای که اینجا بودن گفتم این از روی لجاجت نیست، از روی تعصب و حمیت جاهلیت نیست، این به معنای این است که اگر این کشور می‌خواهد غبار عقب افتادگی قرنها تحمیل را از سر و روی خودش پاک کنه، این راه را باید بره. اگر می‌خواهیم مشکلات این کشور حل بشود، اگر می‌خواهیم این کشور عزت پیدا کند، رفاه پیدا کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشرفت‌های مادی و معنوی و اخلاقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه انقلاب رو ادامه بدیم. انقلاب راه علاج منحصر این کشور بود و هست و در آینده هم خواهد بود.
بدون شک یکی از اصلی ترین اهداف انقلاب اسلامی همین بوده که روحیه عزت و استقلال را دوباره به یک نسل هدیه کند. اما چگونه؟ کمی تاریخ را ورق بزنیم. آبان سال 1359 است. امروز قرار است تعدادی از جوانها به ملاقات امام خمینی بروند. جوانها چندان غریبه نیستند. این دانشجویان پیرو خط امام هستند که دقیقاً یک سال قبل در 13 آبان 1358 لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند.
اینطور وانمود می‌کردند که اگر یک کشوری یک کلمه بر خلاف این قدرت بزرگ، اون قدرت بزرگ، بر خلاف آمریکا، بر خلاف انگلستان یک کلمه اگر بگد، دولت را چه خواهند کرد و مملکت را خواهند گرفت. و حیله‌ای بود که از سالهای طولانی اینها برای پیشرفت مقاصد خودشون این حیله را به کار برده بودند و ملت‌ها هم باورشون آمده بود و دولت‌های کوچک هم نسبت به اون بزرگا باورشون آمده بود که اگر یک کلمه بر خلاف فلان دولت بگند، اینها ساقط خواهند شد و از بین خواهند رفت و اونها هجوم خواهند کرد و...
اما در این گفتگوی صمیمی با جوانها یکی از مهمترین نظریات خودشان را در موضوع استقلال کشور بیان کردند. امام معتقد بود بیشتر ترسی که از ابرقدرت‌ها وجود دارد پوشالی است و باید ریخته شود.
عمده این است که این خوف هایی که اینها ایجاد کردند در دل ملت ها این شکسته بشد. از جمله چیزهایی که خیلی بهش دامن زده بودند و میترسودند همه را این معنا بود که این دوتا قدرت بزرگی که الان در عالم هست، از این دو قدرت نمیشد اصلا کسی احتمال بدهد که کنار برد و خودش مستقل باشد. حتما یا باید در بلوک شرق باشد یا در بلوک غرب، از این دو حال هیچ نمیشد خارج شد.
امام خمینی سال قبل از این سخنرانی از حرکت جوانهای دانشجو حمایت کردند و آن را انقلاب بزرگ نامیدند. سال قبل یعنی همان اوایلی که لانه جاسوسی فتح شده بود. امام می دانستند که با این حرکت ابهت آمریکا فرو ریخته است.
ویژگی این عمل این بود که این قدرت امریکا و این ارعابی که کرده بودند اینها که اگر چنانچه تعرضی بشد به دیوار سفارت آمریکا کسی یه خطی بکشد که ها خواهد شد، این از بین رفت. شما جوان ها که رفتید و اونجا را گرفتید، این خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اونجا و اون افراد فاسد را نگه داشتن، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ را شکستن.
معمولا هر موقع صحبت از این می شود که بدون حمایت غرب یا شرق به توسعه کشور فکر نکنیم، عده‌ای نگران هستند و میگویند ممکن است تحریم‌ها و فشارهای غرب کشور را وارد بحران کند. امام خمینی از ابتدا این نگاه را قبول نداشتند و استقلال را مفهوم مثبت و رو به جلو می‌دیدند. در این دیدار هم این موضوع مطرح شد.
ما باز به اون تنگنای اقتصادی که پیغمبر اکرم در اون چند سال که در اون غار بود واقع شده بود واقع نشدیم. اونها نون خوردن هم نداشتن، اونها با زحمت برای خودشون به طور قاشاق یه چیزی می آوردن می خوردن زندگی می کردن، لکن ارزش عمل یک ارزشی بود که می ارزید به اینها، تحمل می کردیشون اینها را. ما الان چیزی برامون واقع نشده، ما باید مهیا باشیم که فردا اگر از یه گوشه دیگری هم یه شیطان دیگری سر در آورد اونم سرکوبش بکنیم. ما میخوایم زنده باشیم و ما میخوایم شرافت خودمون را حفظ کنیم.
راه و روش امام خمینی یک الگوی تمام نشده است. گاهی انسان گمان می کند برای آن که عزت نفس ملت دوباره تحریک شود و یادمان نرود چگونه ایران را با اتکا به درون ساخته ایم، باید زندگی و منش امام را دوباره مرور کنیم. همه ی جزئیات زندگی امام خمینی برای ما یک نقشه راه است.
اون چه گفتیم درباره امام بزرگوارمون نه اغراق است نه مبالغه است، بخشی از واقعیت است. بیش از اون چه که تا
توصیف کردیم و توانستیم ارائه بدیم، امام بزرگوار و عزیز ما دارای مضمون و معنا و مغز بود. برای اینکه راه رو درست برویم باید نقشه معمار رو بدانیم. اگر در یک بنای متعارف معمولی نقشه در اختیار نباشد، نقشه اصلی معلوم نباشد، سازندگان و بنایان هرچه هم چیر دست باشند ممکنه اشتباه کنند. برای اینکه راه رو گم نکنیم باید نقشه اصلی و اساسی جلو چشم ما باشد، اون رو بشناسیم و بدانیم. نقشه امام، کار اصلی امام، بنای یک نظم مدنی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی بود.
آمریکا ممکن است برای یک عده نام کشوری باشد، برای گروهی یک سیستم اقتصادی و برای عده دیگر یک قدرت نظامی. وقتی در سخنان امام خمینی دقت می کنیم، ایشان آمریکا و غرب را نظام‌های فکری می دانستند که از هستی شناسی گرفته تا تربیت انسانها و سیاست و اقتصادشان مخالف نگاه اسلامی است. شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی از همینجا منشأ می گرفت.
فقط شما الان در دنیا هستید که میگید نه شرقی نه غربی، و واقعا هم اینطوری است. ادعا ممکنه کسی بکند، اما همه میدانن نیست اینطور. اگر عنایت خدا نبود کی میتونست که یه همچه کاری را بکند که در دنیا نظیر ندارد و نشده است؟
امام وقتی درباره آمریکا صحبت می کردند همیشه به دنبال یک راهکار اجرایی برای عدم دخالت آمریکا بودند. به عبارت دیگر ایشان همیشه به مردم یادآوری می کردند که اگر از نظر فکری خود را بی نیاز از آمریکا ندانیم، تفکر وابستگی که از در خارج شده از پنجره برخواهد گشت. تلاش امام برای ایجاد یک هویت مستقل بود، یادآوری پیروزی‌های گذشته و استمرار بر مقاومت از درون.
اگر بخواهید کشور شما یک کشور مستقلی باشد، یک کشوری باشد که دیگران نتوانند درش دخالت بکنند، از خودتون باید شروع کنید. تمام خوف و ترسایی که انسان دارد از دشمن برای این است که خودش را میبیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار میکند، نمیترسد، برای اینکه مقدرات دست اوست. اگر عنایات خدا و توفیق خدا نبود، شما چطور میتوانستید یه قدرتی را که امروز اون طور وضعیت را دارد و اون طور جهازات را دارد و در همه دنیا ریشه کرده است، چطور می توانستید او را دستش را کوتاه کنید؟ این عنایت خدا را حفظ کنید، و حفظش به این است که این کشوری را که به شما داده بهش خدمت کنید.
با وجود این حجمه، امام خمینی همیشه دقت داشتند که کشور منزوی نشود، بدان معنا که اگرچه دشمن با حجمه قوی فکری حمله می کند، ما هم فقط دفاع نخواهیم کرد. تفکر انقلابی اساسش بر حرکت و پویایی است در حوزه فرهنگ و تفکر و یا سیاست عملی. جنگ روانی و رسانه دشمن از ابتدای انقلاب تا کنون همین مسیر را رفته است.
هرچه این بوق ها بلندتر بشد ایران قوی تر می شد. هرچه اینها ایران را متهم کنند به اینکه فساد دارد می کند، نمی دونم استبداد هست،
فاشیستی از امثال این عبارات و هر تروری در عالم واقع میشد دست ایران در کار است، اینها تقویت میکند ایران را. وقتی ملت ها دیدن که آمریکا دور قصر خودش و دور کاخ سفید صد ایجاد میکند که نبادا از ایران برن اونجا را منفجر کنند، مردم قدرت ایران را میفهمند، میفهمند که اسلام همچه قدرتی داره. یه دروغ اونا میگن به خیال اینکه ما را تضعیف کنند. اونا دروغ میگن، ایران مخالف با همه این مسائل است. ما محتاج نیستیم به اینکه ترور کنیم. اونهایی که مخالف ما هستن الان دارن ترور میکنن، الان در ایران مشغولند. اونهایی که مخالف با ترور هستن مرکز ترور هستن. آمریکایی که اینقدر از انسان دوستی صحبت میکند و رئیس جمهورش اونطور از انسان دوستی، انسان دوست هست امریکا، امریکایی که دنیا را به آتش کشیده است، آمریکایی که بشر را دارد به فنا میرسوند، اینا انسان دوستن و اسلام اینطور نیست.
مثل قدیمی است که میگویند ماهی در میان دریا هیچ تعریفی از آب ندارد. این را زمانی به کار میبرند که انسان قدر داشته‌هایش را نمیداند. برخی نعمت ها هست ولی شاید دیده نشود. شکر آنها واجب تر است.
اولین نعمتی که باید به نظر من امروز ما خدا را به خاطر آن شکر کنیم عزت و استقلال ملی است.
برای این که بدانیم چرا این اندیشه استقلال خواهی در انقلاب اسلامی مهم بوده و هست، حتما باید گذشته را بهتر بشناسیم.
شاه Shah Mohammad Reza Pahlavi of Iran.
Opposed the Shah have already started their demonstration.
The Shah of Iran arrived
just as the Shah arrived on the White House grounds.
حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است.
عمر ستمگران فنا، انا فردنا، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
سال 1320 وقتی رضا شاه از ایران رفت و پسرش به راحتی وارد کاخ مرمر نشد، او باید خیلی ها را راضی می کرد و از همه مهمتر هم انگلیسی ها بودند. حسین فردوست، دوست صمیمی محمد رضا، مسئول این کار شد. او به سفیر وقت انگلیس در تهران مراجعه کرد. پولارد با شرایط ویژه اجازه ملاقات داد. ارتش بود توفانیان از آن ملاقات مهم در شهریور سال 1320 میگوید.
الان که مدارک یواش یواش در میاد، یه چیزی رو بغل هم دیگه بذارین، تو الان تو مدارک میبینه، میگه میبینه که فردوس در وقتی که فردوس به تلو شاه، به شاه میگه اگه اجازه بدین من میرم با آشنا دارم سرزوده پولاد، میرم پدر سرزوده پولاد و موافقت اینو میگیرم که شما بیان بریم مجلس قسم بخوریم و با یک صراف سر دم سفارت انگلیس علازت بهش اجازه میده بره، مشروط به اینکه تو سفارت نره. اون وقت با اون صراف میرن خونه صرافه سرزوده پولاد و فردوس ملاقات میکنن و در اونجا فردوس میگه که سرزپورا میگه ما یه رضاخانه دیگه نمیخوایم. فردوس قول میده که محمد رضا دیگه رضاخان نخواهد بود. میگه که من این حرفی که زدین تا اینجا به طور اصولی قبول دارم، اما چون لورد ویول فرمانده کل قوای خاورمیانه در ایرانه، یه جلسه باید با اونم باشیم، اون خط مسیر سیاسی میذاره. اون وقت فردوس و سرزده پولاد و لورد ویول همدیگر رو ملاقات میکنن، بالاخره موافقت میکنن که این بره، موافقت میکنن که علازت بره مجلس و قسم بخوره.
بعد از آن بود که شاه جوان فهمید نزدیک شدن به خارجی ها فقط در قالب روابط رسمی جوابگوی نیازهای او نیست. شاه ایران باید کاملا وابستگی خود را نشان میداد تا در مناسبات قدرت آنها قرار بگیرد. سال 1340 بود که آیزنهاور بعد از 8 سال کاخ سفید را ترک کرد. اینجا در دربار کاخ مرمر شاه و اطرافیانش ناراحت بود. رئیس جمهور حزب دموکرات چندان مطلوب او نبود. شریف امامی نخست وزیر وقت از انتخاب شدن کندی این گونه روایت می‌کند.
در امریکا انتخابات کندی شد و کندی با علازت یک سوابق خوبی با هم نداشتن، نظر مساعدی نسبت به علازت نداشت، یعنی حزب دموکرات به نظرم داشته بود که علازت تصمیم گرفتن قبل از اینکه کندی بیاد سر کار انتخابات ما انجام بشه. با حال اینکه قرار بود که ما به این مسائل هیچ توجه نداشتیم، به موقع خودش ما انتخابات خودمون رو بکنیم.
این اختلاف واقعا واقعیت داشته بین علازاد و کندی؟
اختلافات نه بود. کندی موقعی که سناتور بود، امینی اینجا سفیر بود و امینی در حرکتن ذهن او مؤثر بود و از قبل از اینکه انتخاب بشود یه اظهاراتی شاید بر علیه ایران کرده بود. بنده البته اطلاع صحیحی ندارم در این زمینه، اما همین قدر میدانم که علازاد از انتخاب او خیلی نگران شد.